بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه قسمت مهم تعالیم قرآن کریم برای تربیت انسان است، ولی موضوع که فعلا محل بحث است کرامت انسان در قرآن کریم است. خدای سبحان به همین منظور آفرینش انسان را و ترکیب انسان از جسم و روح را، خصوصیت های آفرینش جسم را، خصوصیت های آفرینش روح را و کیفیت پیوند بین روح و جسم را مبسوطاً بیان می‌کند. چون شناخت این امور در کرامت انسانی نقش مؤثر دارد. به استثنای بحث های فنی، اون چه که محور بحث است این است که کرامت یعنی که و چگونه انسان به مقام کرامت میرسد، علل و عوامل کرامت انسانی چیست، موانع رسیدن انسان به مقام کرامت چیست، و این که احیانا گفته میشود بعضی از اولیای الهی دارای مقام کرامتن، یعنی که فرق کرامت به معجزه چیست و سایر شئونی که مربوط به درجات روح آدم است. خدای سبحان انسان را به عنوان نوع کریم معرفی می‌کرد. فرمود لقد کرمنا بنی آدم، یعنی این کرامت، کرامت نفسی است. این نوع فی نفسه کریم خلق شده است، شایسته کرامت را هم دارد. که لقد کرمنا بنی آدم در سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود: لقد کرمنا بنی آدم، آیه 70 سوره اسراء. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. الان بحث در این نیست که آیا انسان بر جمیع من ادا فضیلت دارد یا بر کثیر ممن ادا. بحث در آن است که فرمود انسان فی نفسه کریم است. صدر آیه ناظر به کرامت نفسی انسان است. ولقد کرمنا بنی آدم، ذیل آیه است، نسبت به کرامت نسبی است که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. پس انسان را خدای سبحان به عنوان نوع کریم یاد کرده است و کرامت انسان را هم در سایه علم و عمل صالح می داند، اما نه هر علمی، اون علمی که معلمش خدای سبحان است و انسان را به فراگیری اون علوم دعوت کرده است. اولین سوره‌ای که طبق نقل مشهور بر وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنه نازل شده است، طبق مشهور همین سوره علق است که خدا را به عنوان اکرم ستو فرمود: معلم شما خدای اکرم است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اگر معلم را به یک وصفی ستودن، یعنی تعلیم این معلم در محور همون وصف است. مثلا اگر گفتن فلان مهندس درس میگوید، یعنی درس هندسه میدهد. اگر گفتم فلان طبیب تدریس می کند، در این درس پزشکی می دهد. اگر گفتن اکرم به شما درس میدهد، یعنی درس کرامت میدهد، این تعلیق حکم بر وضع محور اون تعلیم را مشخص میکند. اگر فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی خدایی که اکرم است از راه قلم تعلیم کرامت میدهد، انسان را کریم میکند، نه تنها امت مرحومه را، همه امم از اون جهت که انسانن شاگرد الله هن و الله از اون جهت که اکرم است معلم انسان هاست. یعنی خدا درس کرامت به آدمیان میدهد، میخواهد انسان را کریم کند و این درس اختصاصی به کتاب و امثال ذالک ندارد. خواه انسان بتواند با کتاب معنوس باشد یا اهل درس و بحث نباشد، علی حال وقتی معلم انسان خدا شد، خدا از راه درون و بیرون میتواند چیز یاد انسان بدهد، انسان باید متعلم این خدا باشد. ولی خدایی که اکرم است معلم آدمیان است، یعنی به انسان درس کرامت میدهد. و اگر انبیا آمدن و خاتمشون علیهم الصلاه و علیهم السلام فرمود بوئستو لو تمم مکارم الاخلاق، یعنی همه ما آمدیم که این وساطت را حفظ کنیم، خدای سبحان که اکرم است آدمیان را به کرامت دعوت کرد، ما هم که مأموران الهی هستیم برای آن است که درس کرامت را به شما یاد بدهیم. پس خودمون باید کریم باشیم، اینا که وسائط تعلیمن باید کریم باشن تا انسانها را کریم کنن. لذا خدای سبحان هم برنامه های دینی را به عنوان کرامت معرفی کرد، هم مأموران و معلمان وسطی را به عنوان کریم یاد کرد و هم شاگردان را به کرامت دعوت کرد. پس اگر فرمود خدای اکرم معلم شماست، یعنی محور تعلیم و تربیت دین کرامت است. اگر کسی کریم نشد بداند شاگرد خدا نبود، و اگر کسی به کرامت رسید از شاکر باشد که شاگرد خداست. برای اینکه این محدوده کرامت از نقص نجات پیدا کند، همه اون که در محدوده تعلیم و تربیت نقش دارد به کرامت ستوده شد. فرشتگان را که مأمور این کارند خدا به عنوان عباد کریم معرفی کرد، انبیا که معلمان انسانند اونها را به عنوان کریم یاد کردند، صحف انبیا که برنامه های دینی را در بر دارد به عنوان صحف مکرمه یاد شده است، و اساس دین را هم که تقواست مایه کرامت دانست. اکرم معلم انسان است، یعنی درسی که به انسان میدهد درس کرامت است. اما کرامت چیست؟ کرامت نزاهت از پستی و فرومایگی است. کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. کریم اون معنی است که شاید در فارسی معادل بسیط نداشته باشد، که اگر ما خواسته باشیم کریم را به فارسی ترجمه کنیم باید چند کلمه را کنار هم بگذاریم، از یک جمله در ترجمه این کلمه بسیط استفاده کنیم. اون روح بزرگوار منزه از هر پستی را میگویند روح کریم، و خدای سبحان محدوده عالم دنیا را در برابر کرامت دانست، چون دناعت در برابر کرامت است، دنی در مقابل کریم است. گاهی خدای سبحان از دنیا به عنوان ادنا یاد می کند، گاهی به عنوان دنیا، گاهی مذکر گاهی مؤنث، گاهی به عنوان عیش ادنا، عرض حاصل ادنا، گاهی به عنوان حیات دنیا یاد میکند. پس کرامت در دنیا نیست. هرچه طعم دنیا میدهد مایه کرامت نیست. نه تنها مایه کرامت نیست، بلکه دناعت است. ممکن است کسی از دنیا نزاهت داشته باشد، به دناعت آلوده نباشد، اما به کرامت هم نرسد. ولی خدای سبحان میخواهد انسان به مقام مکرمین راه پیدا کند، یعنی بفهمد پستی چیست و چیزهایی که انسان را پست می کند کدام، از اونها چگونه نجات پیدا کند، وقتی از نقص رهید چگونه به کمال برسد. چون اگر به کمال نرسید کریم نخواهد شد. تنها نجات از نقص انسان را کریم نمی کند. لذا خدای سبحان که خود را به عنوان اکرم معرفی کرد، فرمود و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. همین خدای سبحان هر چه که انسان را از خدا باز بدارد از او به عنوان دنیا یاد کرده است، یعنی دناعت دارد. گاهی تعبیر می کند، می گوید عرض ادنا، یعنی متاع پست، عرض حاصل ادنا که با مذکر یاد بکند. گاهی هم که معروف هم این چنین است مؤنث یاد بکند، فرمود اد دنیا، دار دنیا، حیات دنیا و مانند آن. پس در محدوده دنیا سخن از کرامت نیست. ممکن نیست انسان دلباخته دنیا کریم بشود. کرامت با دناعت سازگار نیست. و اگر کسی از دنیا نجات پیدا کرد تازه به صفت سلبی کریم رسیده است. و کرامت غیر از صفت سلبی یک وصف ایجابی هم دارد، یعنی نجات و نزاهتی از پستی و نیل به اون اعتلا و بلندی. اگر کسی فرومایه نبود کریم نیست. اگر کسی فرومایه نبود و از اعتلای روحی برخوردار بود کریم است. لذا خدای سبحان هم محدوده دناعت و نقص را مشخص کرد، هم منطقه اعتلای روح را معین کرد و هم راه رهیدن از نقص و رسیدن به کمال را بازگو کرد. چون معلمی بالاتر از خدای سبحان نیست و کتاب تعلیمی هم بهتر از وحی سمایی نیست. این که در سوره بارکه اقرا فرمود اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، نه یعنی خدا چیزی یاد انسان داد که انسان نمی دانست و اگر تلاش و کوشش می کرد یاد می گرفت، بلکه چیزی یاد انسان داد که اگر خدا نبود ممکن نبود انسان یاد بگیرد. این که فرمود و علم الانسان ما لم یعلم به این معنا نیست که خدا چیزی یاد انسان داد که انسان نمی دانست، ولی اگر زحمت می کشید و رنج و تکوشش را تحمل می کرد خودش یاد می گرفت. این چنین نیست. علم الانسان ما لم یعلم یعنی خدا چیزی به انسان یاد داد که در وسع انسان نبود و نیست که یاد بگیرد. شاهدش همون آیه سوره مبارکه بقره است، آیه 151، که برنامه رسول اکرم را علیه آلاف و تحیته و سنا را که مشخص میکند، میفرماد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی پیامبر به شما انسانها چیزی یاد میدهد که مقدور جوامع انسانی نیست که یاد بگیرد. نه یعنی اگر علم پیشرفت بکنند ممکن است انسانها به جایی برسن که از انبیا بی نیاز بشوند، نه ممکن است در آینده نزدیک یا دور انسان چیزی که از انبیا آموخت ممکن است خود کفا شود و خود یاد بگیرد. فرمود انبیا چیزی به شما یاد میدهند که شما اون نیستید که یاد بگیرید. انبیا به بشر چیزی یاد میدهند که اگر انبیا نباشند ممکن نیست بشر به او برسد. گذشته از مسائل غیبی، مسائل اخلاقی به برکت انبیاست. اگر وحی گرفته بشود فضائل انسانی و اخلاقی هرگز زامن اجرا ندارد. بنابراین این که فرمود علم الانسان ما لم یعلم، نه به این معناست که انسان نمیدانست بعد ممکن بود خودش یاد بگیرد، بلکه به این معناست علم الانسان ما لم یکن یعلم. این کان منفی اصل زمینه را نفی میکند، نه فعلیت را. علم الانسان ما لم یعلم فعلیت را نفی میکند، یعنی خدا چیزی به انسان یاد داد که انسان نمیدانست ولی ممکن بود یاد بگیرد. اما این آیه سوره مبارکه بقره میفرماید پیامبر چیزی یاد انسان ها میدهد که نه تنها انسان ها بالفعل عالم نیستن بلکه بالقوه هم عالم نیستن. یعنی در نهان خود انسان ها این نیست که این رو یاد بگیرن اگر انبیا نباشن. مسئله غیب، مسئله بهشت و جهنم، مسئله برزخ، اینا نه جزء علوم تجربی است نه جزء علوم عادی است که انسان دسترسی پیدا کنه. و اگر ایمان به غیب را بردارند هرگز فضائل اخلاقی زامن اجرا ندارند. مسئله برزخ، مسئله بهشت و جهنم، مسئله صراط و حساب و کتاب و میزان و امثال زاره جزء علوم تجربی نیست، جزء تاریخ و جغرافیا نیست، جزء علوم کندوکاو نیست که انسان تلاش کند با پیشرفت صنعت اینها را یاد بگیرد. پس انبیا چیزی به انسانها یاد میدهند که اگر انبیان فراگیری اونها میسور انسانها نیست. و این خدای سبحان که اکرم است، معلم انسانهاست، در مدرسه کرامت اول موانع را ذکر می کند. تا انسان از موانع نجات پیدا نکند واجد شرکت در کلاس درس را ندارد. خب خدای سبحان که معلم است، اون هم معلم اکرم است و خود را به عنوان ذوالجلال و اکرام ستود، اگر خدا معلم اکرم هست و اکرمی است که معلم هست و درس کرامت میدهد، باید شرایط شرکت در حوزه درسش هم مشخص کنه. اولین مانعی که برای شرکت هست یا اولین شرطی که برای شرکت هست آن است که فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اولین مانع طغیان است یا اولین شرط بردگی و بندگی خداست. یک کسی که خوی سرکشی دارد این نمیتواند در مدرسه کرامت شرکت کند. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. پس تا خود را محتاج ندید و به عنوان عبد محض احساس نکرد، واجد شرکت در مدرسه تکریم اله نیست. خدای سبحان اگر بخواهد کسی را کریم کند، باید اون شخص خوی طغیانگری در او نباشد، خوی انانیت در او نباشد. این اولین مانع است که باید برطرف بشود، یا از اون طرف اولین شرطی است که باید تحصیل بشود. لذا فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. در سوره مبارکه انفطار وقتی خدای سبحان رو معرفی میکند و همچنین فرشتگانی که مأموران بر ضبط اعمال انسان ها هستند معرفی میکند، باز سخن از کرامت است. میفرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. فرشتگان را به عنوان کرام معرفی میکنند، وقت ملائکه مکرمند، یعنی اینها که از طبیعت منزهن مکرمند. اگر خواستید کریم بشوید باید خوی فرشته ها را در خود احیا کنید. و اون را هم در طی توصیف برنامه های الهی ذکر کرده است. در سوره مبارکه عبسه و تولا آیه 11 به بعد این چنین است، فرمود کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت به ایدی سفرت کرام برره. یعنی این برنامه های ما در صحف و کتاب هایی است که مکرم از نقص است، و آورندگان این برنامه ها هم فرشتگانی هستند که مبرای از نقص هستند. یعنی این راه راه کرامت است، شما همین راه را طی کنید. اینا سفرای کریم هستند. سفیری که کریم است، سفارت او هم در محدوده کرامت است. او پیام کریم را می آورد، پیام کریم نشانه کرامت را در بر دارد. اگر سفیر به وصف کرامت ستوده شد، او پیام جز کرامت ندارد. اگر خدای سبحان فرمود به ایدی سفره کرام این برده، اینا پیک کرامت هم، سفرای کرامت هم، یعنی پیغامی که می آورن همون پیام کرامت است. یعنی من به وسیله ملائکه پیام دادم کریم باشی، به ایدی سفرت کرام برره. اینا پیام آورم و کریم هم، هم معلم اکرم است، هم سفرا کریمم، هم صحف مکرم است. پس نه در قرآن سخن از دنیا طلبی است، نه در درس خدای سبحان. اگر کسی خواست با قرآن دنیا را جذب کند، این میخواهد با کتاب کریم متای دنی فراهم کند، این خود را فریب داد. ممکن نیست کسی با سرمایه کرامت بتواند متاع دناعت فراهم کند. پس کتاب کریم است، آورندگان این کتاب کریمند، معلم این کتاب هم کریم است. خب شاگردان این کتاب کیانند؟ انبیایند، و قبل از همه شاگردان این کتاب فرشتگانند. فرشتگان که حاملان این کتابند، نه به این معناست که اینها کتابی را در بسته از جایی میگیرند به کسانی میرسانند. اینها حاملان معارف قرآنند، نه حاملان جلد و پوست قرآن. اگر فرشته سفیر قرآن است، نه یعنی یه قرآن چاپ شده را خدا به ملائکه داد گفت به زمین ببر. فرشتگان سفرای معانی قرآنن، سفرای معارف قرآنن، سفرای اخلاق قرآنن. پس خودشون عارفن، عالمن، متخلق. اگر کسی سفیر صحف مطهر شد، نه یعنی یه قرآنی در مطبعه مادی چاپ شد بعد به ملائکه دادن گفتن این کتاب جسمانی را به زمین ببر، بلکه این معارف را به ملائکه آموختن. این ملائکه حاملان این معانی هستند، حاملان این معارف هستند. این غیر از پیام آور سوری است. ممکن است شما یک مطلبی را به گماشته‌ای بگویید که گماشته این مطلب را حفظ کند و معنایش را نداند و به عنوان پیک به طرف شما برساند، ولی نداند که مقصود شما چیست. فرشتگان این چنین نیستن. فرشتگان حامل معارف قرآنن، حامل اخلاق قرآنن. هر چه در این کتاب هست اونها یاد میگیرن، متخلقن، با این فراگیری و تخلق پیام خدا را میرسانن. لذا فرشته اگر بر کسی نازل شد با اون معرفت و خلق نازل می شود. اگر ملائکه بر انسان‌های مستقیم نازل شدن، یعنی بر ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این فرشتگان نازل شدن، این فرشتگان کریم که سفرای الهیان در قلب اون شخص نازل می شود. اگر بر قلب اون شخص نازل شدن، هم علوم و معارف را به اون میآموزانند، هم نحوه تخلق و کشش به فضائل اخلاقی را در قلب او ایجاد میکنن، هم تعلق به دنیا را که مانع و راه زن است از قلبش میگیرن. اینا سفرای الهیان و کریمن. سفیری که خود کریم است، یعنی سفارت او در محدوده کرامت است. چه این که سفیر کریم هم پیام کریم را می آورد. پس تا انسان در دنیا زندگی می کند نمی تواند شاگرد خدا باشد، چون محدوده دنیا محدوده قناعت است. ممکن نیست کسی در مزبله بشیند و از بوی یاس بخواهد استشمام کند، این ممکن نیست. پس احادام که در دنیا هستن شاگرد خدا نیستن. دنیا هم غیر از آسمان زمین است. آسمان دنیا نیست، زمین دنیا نیست، دریا و صحرا دنیا نیستن. اینا موجودات تکوینی و خارجی هستن و آیات الهی هستن و حق هستن. اون اعتبارات موهوم به نام دنیا است، اون منومای قرار دادی به نام دنیاست. وگرنه عرض آیت الهی، سما آیت الهی است و خدای سبحان از عرض و سما و سایر موجودات به عظمت یاد کرده است. زمین که بد نیست، دریا که بد نیست، صحرا که بد نیست، خدای سبحان اینها رو به عنوان نشانه‌های خود معرفی کرد. اگر درخت بد بود که خدای سبحان این همه درباره شجر که من آب میفرستم شجر رو میرویانم، یا درباره کشاورزی خود را به عنوان زارع به کشاورز معرفی میکند، انتم تزرعون و هم نحن الزارعون به امثال ذلک، این همه بزرگداشت روانه میداشت. زمین بد نیست، آسمان بد نیست، اینا دنیا نیستن. دنیا اون من و ماست. من اینقدر دارم، به اینجا رسیده ام، این تکاثر و تفاخر دنیاست. دنیا را خدای سبحان معرفی کرد، فبود وعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لح و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تو بحثای قبلم لابد ملاحظه فرمودید که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود دنیا از دوران کودکی تا دوران فرتوتی و کهنسالگی، به کهنسالی در این پنج مقطع خلاصه است، یا لعب است، یا لهو، یا زینت است، یا تفاخر، یا تکاثر. در دوران کودکی و نوجوانی لهو و لعب است، در دوران جوانی زینت است، در دوران کهولت که پست و مقام مطرح است تفاخر است، در دوران فرتوتی و کهنسالی که انسان از همه این مزایا و مراحل چهارگانه عقب افتاد و بی‌بهره شد تکاسر است. اینقدر مال دارم، اینقدر اولاد دارم، قضا و کزا، اونم اولش اینم آخرش، اینها دنیاست. وگرنه خدای سبحان زمین را مذمت نکرد. زمین موجودی است آیه الهی، و این زمینی که اسرار را نگه می‌دارد و در روز لزوم گزارش صحیح می‌دهد، تحدث الارض و اخبارها، این بد نیست، دنیا بد است. بنابراین اگر کسی خواست در مدرسه‌ای که درس کرامت می‌دهند شرکت کند، اولین شرطش آن است که اهل دنیا نباشد، یعنی به دناعت و پستی تندر ندهد. ممکن نیست انسان فرومایه در کلاس کرامت بنشیند، با فرشتگان کریم روبرو بشود، سفارت اونها را تحمل کند، یا با صحف مکرمه روبرو بشود، صحف کریم را در بر بگیرد، در کنار صحف کریم بنشیند. بین دناعت و کرامت تباین است. هرگز ممکن نیست دنی کریم بشود. لذا خدای سبحان همه محدوده این کلاس کرامت را بازگو کرد، اول از خود معرفی کرد، فرمود این صحف مکرمم. انبیا را هم که در همون حدیث معروف به این سمت ارسال کرد که اونا مکارم اخلاقی را تتمیم کنن، که بوئست لوتم به مکارم اخلاق. اما این که فرمود و علم الانسان ما لم یعلم، یعنی خدای سبحان به انسان چیزی آموخت که انسان نمیدانست، یعنی برای انسان مقدور نبود که یاد بگیرد، این اختصاصی به علوم بیرونی ندارد، علوم درونی هم همچنین است. بیان زارش این است که خدای سبحان فرمود انسان یک سرمایه درونی دارد و یک سود بیرونی. انسان طوری خلق نشد که نسبت به جهان بینی های گوناگون ناگاه باشد، در درون قلبش چیزی نباشد، این طور نیست. انسان گرچه هستیش ممکن است، اما وقتی خدای سبحان به هستی داد، این هستی را با سرمایه آفرید. گرچه انسان مکلف است و مختار است، یا راه خیر یا راه شر، انتخاب میکند، ولی سرمایه‌ای که تعیین کننده است خدا به او داد به نام فطرت. این فطرت را به او داد، هم از نظر بینش او را مسلح کرد، هم از نظر گرایش و اخلاق او را مسلح کرد، و این سلاح درونی را به عنوان حجت به او معرفی کرد، و هم از راه بیرون درس کرامت به او داد. در باره علوم بیرونی نظیر صنعتها، حرفها و امثال ذلک، در سوره مبارکه نحل فرمود و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، یعنی خدای سبحان شما را به دنیا برد چیزی نمیدانستید، یعنی این صنعت ها، این حرفه ها، این رشته ها، این پیشه ها را نمیدانستید، دامداری، کشاورزی، پزشکی، مهندسی، سایر علومی که برای تأمین نیازهای آدمیان است نمیدانستید، و برای فراگیری این علوم هم سمع و بصر و فکر و فؤاد به شما داد تا با جهان خارج ارتباط برقرار کنید و یاد بگیرید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، پس این علومی است که از بیرون نصیب انسان می شود و انسان‌ها در زاد روزش این علوم را نداشت، ولی نسبت به اون معارف که سرمایه های اصیل است، خدای سبحان فرمود من انسان را با سرمایه خلق کردم. این چنین نیست که انسان را نسبت به ایمان و کفر یکسان خلق کرده باشم، گرچه او در انتخاب راه آزاد است، ولی من به او بینش دادم. فرمود اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. یعنی چهره جانت را به سمت فطرت الهی متوجه کن که این فطرت هم خدا را میبیند با چشم جان و هم به اون سمت گرایش دارد با چشم دل، و همه انسان ها با این سرمایه خلق شدند. این چنین نیست که این لوح دل نسبت به جهان بینی های گوناگون نانوشته باشد و یکسان، و همچنین این چنین نیست که صفحه نفس نسبت به آرا و مکتب های گوناگون یکسان خلق شده باشد، بلکه سرمایه خواهی به خدا طلبی در نهان آدمیان هست. این علم را هم خدا داد. این که فرمود علم الانسان ما لم یعلم، اختصاصی به اون علوم بیرونی ندارد، بلکه علوم درونی را هم خدا داد. علوم درونی را هم خدای سبحان از راه فطرت به انسان ها آموخت، علوم بیرونی را هم خدای سبحان به انسان می آموزاند. و چون انسان را مستوی الخلق خلق کرد، فرمود هیچ انسانی از راه از نظر روح ناقص نیست. ممکن است از نظر بدن ناقص باشد، نقص بدن مهم نیست، به همون اندازه که انسان از نظر بدن ناقص است تکلیف الهی هم از او گرفته شد. هیچ ممکن نیست که خدا بدن را ناقص کند و تکلیف بدن کامل را از انسان بخواهد، این چنین نیست. اما هیچ روحی را خدا ناقص خلق نکرد. فرمود و نفس و ما سواها، سوگند به نفس آدمی، به خدایی که نفس را مستوی الخلقه خلق کرد، نفس را ناقص خلق نکرد. ممکن است کسی به دنیا بیاید نابینا، اعرج و اعما یا اسم و امثال ذلک، اما ممکن نیست خدای سبحان کسی را از در روح غیر مستوی الخلقه بیافریند. اونگاه بیان کرد فرمود استوای خلقت روح در الهام اوست و نفس و ما سواها. خب تصویر روح به چیست؟ روح چجور مستوی الخلقه می شود؟ روح که شکل و قیافه و اندام ندارد که مستوی الخلق بودنش یا غیر مستوی الخلق بودنش مشخص باشد. استوای خلقت روح به چیست؟ فرمود ف با فا بیان کرد، نه با واف، ف الهمها فجورها و تقواها. یعنی الهام فجور و تقوا باعث استوای خلقت روح است. روح که ملهم به فجور و تقواست مستوی الخلق است. روح را خدا ناقص خلق نکرد، با استوای خلقت آفرید. پس هر انسانی را هم به فجور و تقوا ملهم کرد که ناظر به مسائل اخلاقی و گرایش های عمل صالح است، هم با بینش توحیدی و الهی آفرید که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها. پس خدای سبحان انسان را طوری آفرید که اگر گرد دناعت دنیا طلبی روی چهره آینه جانش ننشیند، هم خدا را می‌بیند، هم خدا را می‌طلبد، هم راه تقوا را می‌شناسد، هم راه فجور را می‌شناسد و هم از فجور می‌رهد و هم به تقوا می‌رسد. وقتی به تقوا رسید می‌شود کریم، چون مدار کرامت تقواست. اگر خدای سبحان فرمود من که اکرمم کتاب من صحف کریم است، سفرای من کرامت برر هستن، درسی که من میدهم کرامت است، رای کرامت را هم تقوا دانست. اگر فرمود این اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی انسان تقی کریم است و هر که اتقاس اکرم است. در غیر محور تقوا کرامت نیست. پس مایه کرامت که تقواست در نهاد انسانی هست، الهام شده به انسان، تقوای او الهام شده، چه اینکه فجور او که مایه دناعت اوست اعلام شده. اگر تقوا مایه کرامت است، فجور مایه دناعت است. اگر در جوامع روایی ما به تعبیرات گوناگون آمده است، حب دنیا رأس کل خطیه، برای همین است. یعنی حب دناعت مایه هر گناه و هر سقوط است. پس فجور مایه دناعت است، هر دنیا زده ای بدون فجور نیست. و تقوا مایه کرامت است، هر انسان مکرمی از مدد تقوا استفاده کرده است. پس این چنین نیست که خدای سبحان خود را به عنوان معلم اکرم معرفی کرده باشد و یک کلی را گفته باشد و راه ها را مشخص نکرده باشد. بعد فرمود کسانی محافظان شمایند که کریمن، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یعنی شما بدانی که یک موجودات مکرم شما را میبینن. گاهی انسان در برابر افراد عادی قرار میگیرد، خب تحفظش کم هست، ولی گاهی در برابر موجود کریم قرار میگیرد. فرمود حافظینی دارید که اینا خیلی کریمن، بزرگوارن، این حافظان کرام شما را میبینن، اینا نامه آوردن به دست شما دادن، نرفتن، ایستادن ببینن چه میکنی. اینا سفرای ماین، این سفرای کرام صحف مکرمه را به شما دادند و نرفتن، به شما دادند و در کنار شما موندن، ببینن چه میکنی. این علیکم لحافظینه کرامن کاتبین. گرچه ممکن است اون سفرا غیر از حافظین کرام باشن، اما یه جامعه مشترک بین همه اینا هست. پس اونها که این نام را آوردن، انسان‌های موجودات کریمن به نام فرشتگان و همینطور ما را مشاهده میکنن. ببینن ما در برابر این صحف مکرمه چه میکنیم. در بسیار از موارد هم اغماز میکنن به دستور الهی، گاهی اون دناعتهای ما را به فرمان خدای اکرم نمی نویسن تا ما جبران بکنیم. بنابراین این که خدای سبحان فرمود انسان چیزی را که نمی دانست خدا یادش داد، هم به این معناست که انسان نه تنها بالفعل نمی دانست، بلکه مقدورش هم نبود که آینده یاد بگیرد. یعنی ممکن نیست علوم بشری ترقی بکند که علوم بشری جای وحی را بگیرد، این ممکن نیست. یک مطلب. مطلب دوم این است که هم سرمایه های درونی را خدا به ما داد، هم سود بیرونی را، که اگر با این سرمایه درونی علومی را از بیرون کسب کردیم، معلم هر دو بخشمون خداست. کسی نمیتواند بگوید که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. این فکر اگر در کسی پیدا شد، همون فکر قارونی است. منتها قارون در باره مال گفت، دیگری در باره علم میگوید. اگر خدای ناکرده کسی گفت من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم، بداند که این فکر قارونی است. این ممکن است به کرامت برسد. سرانجام اون چرا که در مدرسه ها آموخت از دست او گرفته می شود، چون خدای سبحان علم را که نور است برای همیشه به دست افراد نمیده. میفرماید در پایان عمر عده‌ای که درس خوندن علوم ازشون گرفته میشود، لکیلا یعلم من بعد علم شیئا و من هم من یرد به الی ارض العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی عوام میمیرن، یعنی اون چی که خوندن از یادشون رخت برمیبنده. بنابراین اگر سفرای کرام صحف مکرم را آوردن و همچنان محافظان ما هستن ببینن ما چه میکنیم، اولین شرطش هم به ما آموختن که نزاهت از دنیاست. تعلق به دنیا با کریم شدن سازگار نیست. لذا میبینید انسانهایی که از دنیا نجات پیدونها اوصافی گفته میشود که همون اوصاف ملائکه است. در این زیارت جامعه کبیر که نسبت به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم، شما عباد مکرمونید که لا یسبقونه بالقول ولا بهم بامر یعملون. این در زیارت جامعه کبیر به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم، در حالی که این جمله ها در قرآن کریم وصف ملائکه است. در سوره مبارکه انبیا در اوصاف ملائکه این چنین آمده است، آیه 26 و 27 به 28 سوره انبیاء این است: و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. ملائکه بندگان مکرم خدایه. لا یسبقونه بالقول بهم و امره یعملون. خب همین ملائکه که عباد مکرمن و بدون اذن خدا کار نمی کنن، این صفات مایه کرامت اونهاست و همین صفات در زیارت جامعه کبیر به ائمه علیهم السلام گفته می شود. معلوم می شود اگر انسان در مدرسه تکریم الهی بنشیند، این صحف مکرم را عمل کند، حرف سفرای کرام را تحویل بگیرد، شاگرد معلم اکرم باشد، عباد مکرم می شود. این که در سوره مبارکه یاسین پیام و شهید را خدای سبحان این چنین نقل می کند: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ناظر به همین است. این شهیدی که جریانش در سوره مبارکه یاسین هست با کرامت همراه است. آیه 26 به بعد سوره یاسین است که قیلت خل جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، مرا از مکرمین قرار داد، همسان با فرشته ها قرار داد، با ملائکه محشور شدم. فتحصل که کرامت در مقابل دناعت است و دناعت در محدوده دنیاست. دنیا کلها دناعت و انسان دل باخته به دنیا ممکن نیست طعم کرامت را بچشد. و دنیا همان پنج بخشی است که در سوره حدید آمده است که وَعْلَمُ أَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ. و انسان دلباخته به دناعت شاگرد مدرسه تکریم اله نخواهد شد. و اولین شرط کرامت نزاهتی از دنیاست، یا اولین مانع کرامت همون طغیان است که فرمود کلا ان الانسان لیتقا، یعنی بعد از این که فرمود خدای اکرم به انسان چیزی را آموخت که اون نمیدانست، فرمود کلا ان الانسان لیتقا امره استغنا. و علومی که انسان فرا میگیرد تا به کرامت برسد باید شکوفا کردن همون سرمایه اولی باشد. سرمایه اولی هم فطرت خداخواهی است که از نظر مقام شهود و علم کرامت است، هم از لحاظ مسائل اخلاقی الهام به تقواست و آگاهی به فجور است، که این الهام به تقوا الهام به مدار کرامت است و الهام فجور الهام به مدار قناعت است. و هر کسی در محور تقوا قدم برداشت می شود کریم، و هر که اتقا شد می شود اکرم. اینا راه های است. و اگر خدای سبحان عده‌ای را به عنوان کرام معرفی کرده است، برای اینکه اینا اتقیایند، اینا از نزاهت دنیا برخوردارند. اگر ملائکه این چنینند، اگر ائمه و انبیاء الهی علیهم الصلاه و علیهم السلام این چنینند، و اگر شهدا هستند این چنینند، اگر خدای سبحان کسی را جزء عباد مکرم قرار داد، برای آن است که او از نزاهت دنیا برخوردار است. این راه تکریم. چگونه خدا انسان را به این کرامت برساند؟ همون مسائل علمی کافی است. یعنی علم، ولو علمهای معنوی انسان را کریم می کند. یا کشش عملی و کشش قلبی است که انسان را به کرامت برسانه. خدای سبحان وقتی اون روزی های برجسته را یاد میکند، نظیر نبوت یا ولایت، از اونها به عنوان رزق کریم ذکر میکنند. بعضی از انبیا وقتی از نبوتشون سخن میگویند، میگن رزقنی منهو رزقا حسنا، یا این رزق رزق کریم است که خدای سبحان به ما داده است. پس علم وحده کافی نیست. تا گرایش عملی نباشد انسان به کرامت نمیرسد. و گرایش عملی غیر از خود عمل است. ممکن است انسان روی تکلیف و نجات از جهنم انجام بدهد، تک دستورات را انجام بدهد، ولی باز به کرامت نمیرسد. اگر کسی برای ترس از جهنم تکالیف الهی را انجام داد، این به کرامت نمی رسد. از دناعت نجات پیدا کرده است و نسوخت، ولی به کرامت نرسیده است. اگر انسان در خودش انزجار از دنیا را احساس می کند، یعنی هر جا سخن از دنیاست، او میبیند نسبت به این فرومایگی منزجر هست، این بداند که طعم کرامت را چشیده. در سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرر به درر این چین آمده است که فرمود صابر و انفسکم على الحسنات و سونوها اندنس سیار تجد و حلاوت الایمان. یعنی خودتون را با شکیبایی و مصابره بر حسنات وادار کنی و آبرویتون را از آلودگی گناه حفظ کنی، مزه ایمان را میچشی. اون که طعم ایمان را چشیده است در کوی کرامت قدم گذاشت، میشود کریم. اگر خدای سبحان فرمود لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت، کرامت نفسی را به بنی آدم داد، یعنی انسان به ما و انسان میتواند کریم باشد. و اگر کسی در اثر گرفتار دناعت از انسانیت پایین آمد، همان است که فرمود بل هم ازل. اگر کسی از این نشأه ترزل کرده است، انسان نیست، وگرنه انسان به ما و انسان از کرامت نفسی برخوردار است. غیر از اون فضیلت نسبی که فرمود فضل الله و علا کثیر ممن خلقنا، نفسن کریم است. انسان روحی دارد که روح حقیقت او را تشکیل میده و این روح طبعا کریم است. نه انسان دارای دو حقیقت همسان است، یکی روح و یکی جسم، چون یکی اصل است به دیگری فر، نه هر دو اصلا، و نه اون روحی که اصل است بی تفاوت است، چون این چیزی نیست که انسان یک بدن داشته باشد و یک روح و هر دو عرض هم باشد، بلکه بدن فر است، این بدن را روح می پروراند. این طور نیست که روح در صدر بدن باشد و روح هم که بی تفاوت نیست. پس اون چرا که خدای سبحان به انسان داد و اصل انسان است، او کریم است. علل و عوامل دیگر ممکن است باعث بشود انسان این سرمایه را از دست بدهد. پس انسان فی نفسه کریم است. طبعاً ممکن است گرایشی‌های به عالم تین و خاک داشته باشد، اما روحاً و فطرتاً که اصل او را تشکیل می‌دهد به سمت کرامت مائل است. چون بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه این است، بیان امام ششم سلام الله علیه است که اصل المرء لبه. این چه نیست که انسان دارای دو اصل همسان باشد، یکی بدن و یکی روح، نسبت به این فضائل بی تفاوت باشد، بلکه دارای یک اصل است به نام روح و یک فرع است به نام بدن، و این اصل هم به سمت کرامت گرایش دارد. لذا خدای سبحان انسان را فی نفسه کریم معرفی کرد. والحمد لله رب العالمین.